1-61-672 آروا، ابزار موفقیت.
رسیدیم به ساعت 19 اینجا تهران و شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. ممنونم از همراهیتون. شنونده های نازنین در جای جای ایران زمین، شبتون بخیر باشه. خانم مصطفی تهیه کننده، آقای خیرخواه گوینده و خانم تقوی هماهنگی آماده هستند تا مجله خبری تحلیلی روی خط بازار رو تقدیمتون کنن. به اتفاق میشنویم.
روی خط بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز و نازنین بخیر باشه. به رادیو اقتصاد گوش میکنید و در این هنگام 19:01 از تهران برنامه خبری تحلیلی روی خط بازار رو آغاز میکنیم. به طور دیگر همکارانم به تهیه کننده خانم مصطفی از موضوعاتی بیشتر با شما سخن خواهیم گفت در حوزه اقتصاد که شرح و تفسیر اون رو کارشناسان بیان خواهند کرد. در این حال اجازه میخوام از جانب خودم در این شنبه به همه شما خسته نباشید و خود و قوت بگم و امیدوارم که در هر جا که هستید سلامت و سعادتمند باشید و در این حال موفق از کارهای روزانه و 23 مهر ماه رو که آغاز کردید در این هنگام هم به خوبی جلو ببرید. امروز روز جهانی نابینایان هم هست. عصای سفید از جانب خودم و همکارانم به همه خدمتگزاران این عرصه، به بهزیستی و دیگر کارشناسان و دستاندرکاران تبریک میگم و امیدوارم که این روز برای نابینایان روزی توأم با آرامش باشه از رهیافتا و همیاری یک هست. با شما شنوندگان همراه خواهیم بود با آنچه که امشب بیشتر خواهید شنید. امروز و امشب البته در برنامه روی خط بازار از اهمیت وحدت و همدلی در پیشبرد اهداف فرهنگی اقتصادی خواهیم گفت، از یک جشنواره ملی هم در خراسان جنوبی خواهید شنید و همچنین بررسی وضعیت تعاملات تجاری ایران با کشورهای حوزه خزر عنوان دیگر برنامه امشب خواهد بود. به تولید انگور در جهان هم نگاهی خواهیم داشت، البته بیشتر در ایران که رتبه نهم رو کسب کرده. همونطور که اشاره کردم امشب درباره جشنواره زرشک هم بیشتر خواهید شنید. شنوندگان عزیز، در این حال که اشاره کردم چه خواهید شنید، در جریان باشید که 3036-37 سامان پیام کوتاه این برنامه است و در طول برنامه از دیدگاه نظر و نقد شما استفاده خواهیم کرد. همونطور که در جریان هستید در آخرین روز هفته وحدت هستیم. دیروز 17 ربیع الاول و سال روز میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله و سلام علیه و همچنین سال روز ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام بود. جمعی از مسئولان نظام و مهمانان خارجی در کنفرانس وحدت با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. معظم الله در این دیدار مهمترین نیاز امت اسلامی برای نقش‌آفرینی و دستیابی به جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت در جهان رو اتحاد و انسجام دونستن و با اشاره به جایگاه بسیار مهم فرزانگان خواص و جوانان روشنبین دنیای اسلام برای تحقق این مهم گفتند وحدت اسلامی و حضور تاثیرگذار در دنیای جدید امکان پذیر و شدنی است به شرط تلاش عملی و ایستادگی در مقابل سختی‌ها و فشارها که نمونه بارز آن نظام جمهوری اسلامی ایران است که در مقابل قدرت‌ها تسلیم نشد و ایستاد و اکنون به درخت تناوری تبدیل شده است که حتی تصور کندن آن نیز امکان پذیر نیست. درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنم با آقای دکتر کنعانی مقدم از کارشناسان ارشد حوزه اقتصاد سیاسی. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و تبریک ایام ولادت با سعادت مجفر صادق و ندی اکرم رو خدمت موضوع محترم جناب شیخ و همه شنوندگان محترم عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر قدری اگر بلندتر صحبت بکنید یا گوشی تلفن رو نزدیکتر بگیرید.
چشم.
خیلی متشکرم. شنوندگان صدای رساتری از شما بشنوند. متشکرم.
خب همونطوری که فرمودید در نظام بین الملل سال هاست در مسائل اقتصادی به این نتیجه رسیدن که رقابت کردن در مسائل اقتصادی چندان مطلوب نیست، بلکه همکاری و وحدت و شکل‌گیری اتحادیه‌های مختلف اقتصادی و یا اجلاس‌های اقتصادی مشترک یا پیمان‌های اقتصادی مشترک راهگشا هست، چیزی که در اسلام بارها بهش توصیه شده. در بحث امت اسلامی حتی در الگوهای اقتصادی بحث بازار مشترک، بحث پول واحد، بحث برداشتن مرزهای اقتصادی و همچنین شکل‌گیری تجارت اقتصادی، تجارت و اقتصاد اسلامی در آموزه‌های ما وجود داره و ما باید به این سمت حرکت کنیم. خب الان ما خوشبختانه جمهوری اسلامی بر همین مبنا در خیلی از کنوانسیون‌ها و پیمان‌های مشترک و یا بازارهای مشترک و یا اتحادیه‌های مشترک حضور داره، مثل شانگهای، مثل سیکا، مانند اکو، اجلاس های که در اوراسیا شکل گرفته و یا اقتصادهای منطقه‌ای و تعاملات اقتصادی با جهان رو یکی از الگوهای بهبود و توسعه اقتصادی قرار داده. خب قطعا وحدت اسلامی میتونه ما رو در این مسیر کمک کنه. چطور امکان داره که اتحادیه اروپایی شکل بگیره و پول واحد و اقتصاد مشترک داشته باشه، قوانین گمرکی مشترک و حذف خیلی از مالیات ها و تعرفه ها رو دنبال بکنن، اما جهان اسلام با توجه به اینکه قدرت انرژی رو در اختیارش داره و بازار بزرگی هم از نظر اقتصادی بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در جهان حضور دارن، چرا ما نباید الگوی همکاری مشترک و وحدت رو در مسائل اقتصادی در سرلوحه کارها قرار بدیم؟ مقام معظم رهبری هم در همین کنفرانس وحدت و سخنانی که بیان کردن این پتانسیلی که وجود داره و باید اون رو ما احیا بکنیم و از حالت بالقوه بالفعل در بیاریم رو مطرح کردن و به نظر میاد که در بحث اقتصاد اسلامی ما وارد یک عرصه جدیدی از همکاری های اقتصادی و بین المللی میشیم.
چیزی که شاید خیلی جلب توجه میکنه آقای دکتر این که بحث خواص و افراد تاثیرگذار در دنیای اسلام هم مورد توجه رهبری بود. البته درباره خواص ما در طول 25 سال گذشته مطالب بسیار مهمی رو شنیدیم، ولی این بار یک نگاه بین المللی هم این موضوع رو بیشتر داره متوجه میکنه برای مخاطبان. این چه اهمیتی پیدا میکنه به ویژه در دوره‌ای که ما در عصر فرافناوری هایی هستیم که تأثیرات جابجایی داده و اطلاعات و اظهار نظرها بسیار بسیار گسترده تر هست و تحولات مهمی هم در دنیا هست که میشه گفت جهان در آستانش قرار گرفته.
من برای این بحث خواص چند تا مؤلفه دارم تو ذهنم و یکی از این که این افراد کسانی هستن که قدرت مرجعیت دارن، یعنی مردم به اونها به عنوان کسانی که در مباحث مختلف حالا فرهنگی، دینی، اقتصادی، سیاسی میتونن به عنوان الگوی اون توانمندی های علمی و فنی که دارن مطرح باشن و خیلی به اونها رجوع کنن. نکته دیگه، خواص کسانی هستن که قدرت نفوذ بیان در بین جواب مختلف دارن، نه فقط در جامعه خودشون، بلکه این بیانشون و سخنانشون به عنوان حالا رفرنس که مرجع بگیم، حالا چیز نباشه
من خارجی نگفتم،
فارسی رو پاس بذاریم، یک نوع مرجعیت پیدا میکنه برای افراد و وقتی اونها در موضعی اظهار نظر میکنن، مردم اون موضوع رو و موضع گیری رو به عنوان یک ملاک و شاخص حق از باطل تشخیص میدن. سومین مؤلفه افراد خاصی هستن که این اشخاص قدرت و توانایی ایجاد موج و همچنین همگرایی رو دارن، یعنی در ایجاد موجهای مختلف در نقاط مختلف و حل بحران‌ها قدرت همگرایی دارن ولی و جلوی تفرقه و اختلاف رو میگیرن.
این به شدت منوط نیست به فهم درستی از منافع امت اسلامی؟
قطعا نمیره. کسانی که در این مقام مرجعیت قرار میگیرن و خواص میشن باید درک صحیح داشته باشن، بصیرت داشته باشن، علم داشته باشن و عمل کنن. چون ما داریم در روایت که همه مردم هلاک میشن الا کسانی که عالمند و همه کسانی که عالمند هلاک میشن الا کسانی که عمل میکنن به علمشون و همه کسانی که عمل میکنن هلاک میشن مگر کسانی که خلوص در عمل داشته باشن و ان المخلصین فی خطر هم از این تازه مرحله اون اخلاق اسلامی و خلوص و ایمان درشون تجلی پیدا میکنه، در این صورت هلاک میشن همه اینها و فی خطر از این میگیرین. به هر حال کسی که میشه خواص و دارای اون مؤلفه ها هستش قطعا باید هم از نظر علمی، ایمانی، تقوایی و اخلاق ملاک باشه و مرجع باشه و همچنین شاخص باشه برای امت اسلام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کنعان مقدم. براتون شب خوب آرزو میکنم، باتون خداحافظی میکنم. یالله، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خب شب بخیر خانم ها آقایان، ساعت دقیقاً 19:13 است و یادآور بشم که سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست و میتونید در بیان چه گوش میکنید مطالب خودتون رو برای ما بفرستید. اشاره بکنم به گزارشی که امروز خیلی متوجه قرار گرفت، البته چند روزه، ولی این خبر این هست که 800 مهم کشور با ذخیره آب زیر 20% در اختیار همه ما ایرانیان هست و در این فهرست همدان در وضعیت وخیم آب توصیف شده که در گزارش هم آمده. این به این دلیل هست که در نیمه نخستین ماه از فصل پاییزی که فصل کمبارش و خشک پیش بینی شده، ذخیره آب در 800 مهم تامین آب شرب کشور به 20% رسیده و جالب بدونید که سد زاینده رود اصفهان 12%، کرخه خوزستان 15%، سد دوستی خراسان و رضوی 19%، سد شهید رجایی مازندران 15% و سد اکباتان همدان 1% و 4.5% در سیستان و بلوچستان 11% و سد سفید رود گیلان 8% و سد خدافرین آذربایجان شرقی 15%. همین اطلاعات کافی است که ما در چگونگی مصرف هر کس هر جایی که هستیم به فوریت در روش‌های استفاده از آب تجدید نظر کنیم. بریم سراغ موضوع دیگر و از فرصت استفاده بکنیم با توجه به دستور کار دولت 13 مبنی بر افزایش تعاملات تجاری با همسایگان از جمله کشورهای حوزه خزر، وضعیت تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای این حوزه محل گفتگوی من هست با آقای میرکریمی، نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران و روسیه. سلام و شبتون بخیر.
سلام خدمت
جنابعالی
و شنوندگان محترم
برنامه دفعه سپاسگزارم. آقای میرکریمی، آمار و ارقام البته داره گواهی هایی میده، البته در دیدارهایی هم که صورت گرفت خبرهایی مطرح شد که این خبرها هم جای توجه و خوشحالی داشت، ببینیم که مثلا در حوزه کشاورزی قراره که این تبادلات بین ایران و روسیه عدد بالایی رو به خودش بگیره، ولی حالا صحبت از توسعه این معاملات و تعاملات تجاری با کشورهای همسایه حوزه خزر هست. بیشتر در این باره می‌فرمایید؟
بله، ببینید، همیشه مذاکره دو جانبه سه جانبه تو حوزه‌های مختلف بوده برای بین این کشورهای منطقه در خزر. خب این کشورها ما اگه بخوام اسم ببریم، از بالا روسیه، پایین ایران، از غرب در خزر جمهوری آذربایجان و شرق دریای خزر ترکمنستان و قزاقستان. خب برای تک تک مواردی که در این اجراءات دریای خزر و اجراءات‌های دوره دریای خزر صحبت شده، در کنار اون هم مذاکره دو جانبه و سه جانبه برقرار بوده، مورد جدیدی نیست. 90% هم مواردی مطرح شده که در مذاکره دو جانبه و سه جانبه بوده. اما برای عملیاتی کردن این توافقات واقعا در خیلی از حوزه‌ها یک هماهنگی کامل و همکاری منطقه‌ای احتیاج است. شامل منطقه دریای خزر یک بسیار توجه شده در دنیا، چون هم حالا بغیر از اون ترکیب جمعیت که 13 میلیون جمعیتشون هست، مهمتر از اون همشون تامین کننده بسیار مهم و بزرگ انرژی هستن. همین نقش اینا رو بسیار مهم میکنه. همه کشورهای منطقه در کوریدور مهم شمال و جنوب دریای خزر قدن شمال جنوب به نام عنوان از اون چیز معروف هست به نام همون کوریدور شمال جنوب که از سمت غرب دریای خزر خود مدت ها فعال شده و ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه. شرق دریای خزر هنوز فعال نشده، باید توقع هست که بیشتر از این کار انجام بشه. همین احتیاج به همکاری منطقه‌ای داره. مثلا در حوزه راه آهن، خب ما راه آهن دور دور دریای خزر راه آهن تکمیل شده، یه بخش سمت ایران باقی مونده، بخش همان شهر رشت و آستارا هست که به سرمایه گذاری احتیاج داره و ایران سعی میکنه که مشارکت کشوری که همسر در سرمایه گذاری روسیه رو در این سرمایه گذاری جلب بکنه، چون به نفع همه این کشور منطقه است. بحث باز سواپ مسئول نفت و گاز هست که خیلی میتونه هزینه تبادل انرژی رو کاهش بده، و بحث نقل و انتقال پول هست و پیشنهادهای جدی ایران مطرح کرده، از جمله موضوع دلارزدایی از روابط تجاری که خب روب به عنوان یک واحد پولی مورد تایید اکثر این کشورها داره معامله میشه در گذرشون و باید از این فرصت استفاده بکنن. شبکه‌های بانکی مثل شبکه میر روسیه، شبکه شتاب ایران، کاری که الان خب تو ترکیه هم انجام شده، حالا این نیست که فقط موضوع جدیدی باشه، در هند هم داره موضوع که انجام میشه، که بتونن با توجه به محدودیت هایی که روب داره، خب ریال هم چقدر داشت، تبادل تجاری از طریق نقل و انتقال های پول ملی تسهیل بشه. مسائلی بوده که خب خیلی ایران پیشنهاد خوبی مطرح کرده و انتظار میره و که وقتی اجلاس در خبر انجام میشه و تمام مسئولین وزارتخونه‌های مختلف این کشور حضور دارن تصریح داده بشه.
درسته. آنچه که حالا ما پیشتر هم به صورت تحلیلی در این باره حرف زدیم و خب گرامیان بسیاری هم در این باره صحبت کردن، آنچه که داره دنبال میشه به عنوان یکی از دست‌اندرکاران و تجار عالی رتبه که حتماً با جزئیات بیشتری سرکار داره و مشکلات متعددی رو هم تجربه کردیم و در بین همکاران هم درباره اون صحبت میشه، حرکت بر سر استفاده از مزیت‌های نسبی و ممتاز موجود در کشور هست که بتونه اینها رو به زنجیره تجاری بین‌المللی با کشورهای حوزه خزر ربط بده و برای کشور فواید بیشتری رو عاید بکنه؟
ببینید، مزیت نسبی توی آزادسازی اقتصاد، توی یک تجارت آزاد، اینا خودشو نشون میده. یعنی اگه همه این کشور با هم خودشو به سمت یک آزادسازی اقتصادی و حاکمیت نظام بازار سوق بدن و همزمان تعرفه‌های گمرکی بین خودشون رو کم رنگ بکنن، اون چی بود؟ این همون چیزی بود که ایران پیشنهاد داد، ایران پیشنهاد منطقه آزاد تجاری رو داد. این اتفاق خود به خود رو میفته. یعنی شما در تمام کشورهای دنیا اگر ملاحظه بکنید، همکاری منطقه به صورت جدی وجود داره و متاسفانه همکاری منطقه در حوزه دریاخطر خیلی ضعیف بوده، خیلی ضعیف. تنها همکاری قوی که میشیم بهش اشاره هم اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که در شمال دریاخطر ایجاد شده و ایران موافقتنامه تجارت آزاد رو با این اتحادیه امضا کرده. اتفاقاً از قزاقستان و روسیه حوزه این اتحادیه هستن و ایران هم طرف امضا کننده تجارت آزاد هست. ترکمنستان و آذربایجان طبیعتاً باید بپیوندن و اگر پیوندن قطعا یک جهش، همونطور که روابط ایران روسیه دوچار جهش شد، کل این کشور منطقه در همکاریشون دوچار جهش میشه. وقتی دوچار همکاری دوچار جهش پیدا بکنه، خود به خود زیرساخت، توسعه زیرساخت مرغوم به صرفه میشه، کشتیرانی مرغوم به صرفه میشه، حمل‌ونقل زمینی دریایی، همه اینا مرغوم به صرفه میشه دیگه. اینطور نیست که کشتی بیا بندازن، کشتی بگه من زیان کردم، خط کشتی بگه به اندازه کافی نمیدونم مثلا محصول وجود نداشته، همه چی اینا دست دست هم میان تکمیل میشه. اصلا جزء اجباره به نظر من کشور منطقه واقعا کوتاهی کردن که یک منطقه به این پروتکل عظیمی که توی این مناطق منطقه هست به قول معروف همکاری در سطح اولیه و ابتدایی انجام میشه. این چی که داره انجام میشه بعد یه سال پیش انجام میشه مذاکرات داره. خب همین خوشبختانه برخلاف شروع شده مذاکرات، شروع شده همین مفاهمه تجارت آزاد که سال 98 امضا شد، میبینیم نتیجهش رو کامل مشهوده تو جهش تجارت. اما اینکه کوریدور شمال و جنوب مثلا شرق دریای خزر فعال نیست، بعدتندی که همه این کشور باید همکاری را انجام بدن، همکاری بکنن، نقل و انتقال پول باید شبکه بانکی میتونست تفصیل بشه، رفت بشه، پس انرژی مثلا در حوزه برق، سواب، حوزه خیلی پتانسیل بالایی که سوداوری هایی هست که معطل روی زمین مونده، اینها دیگه موافقنامه دولتی رو احتیاج داره. شما اگر موافقنامه دولتی ایجاد بشه بخش خصوصی حتی ورود میکنه، ولی خب مستلزمینه که حتما با اسناد بالادستی امضا و اجرا بشه که بعد فضا برای توسعه همکاری بخش خصوصی در پایین دست ایجاد بشه.
بسیار خوب، میشه گفت چشمانداز روشنی داره ترسیم میشه، این استنباط هست؟
بله، خب که قطعا ما در ابتدای راه هستیم، در ابتدای راه هستیم، قطعا چشمانداز روشنی داره.
به ویژه آنچه که اشاره کردید که سالها مخفول مونده بود، تغییرات بین‌المللی چقدر روی این اثر گذاشته که به این داشته‌ها و این قابلیت‌ها حالا توجه میشه؟
قطعا شده. ما اگر حالا فقط از دید بخش خصوصی نگاه بکنیم، چون من دارم به عنوان سخنگوی بخش خصوصی هم صحبت میکنم،
بله.
جای خالی شرکت‌های بزرگ اروپایی کاملا در روسیه مشهوده و شما الان میبینین یک رکود خاصی شده، گرفته خیلی از بازارها مغازه‌ها خالی شدن از برندهای معتبر خارجی، همون برندهایی که ایران میتونه به راحتی شرکت ایرانی میتونه جاشو پر بکنن. پس خود این باعث میشه که یک توجهی به سمت شرق شرکت های روسی داشته باشن و مجبورن باید داشته باشن. خب آنچه که غفلت کردن رو به اجبار الان باید بهش تن بدن. باید بحث کویدار شمال جنوب به صورت جدی، بحث سواب، پیشنهاد فرقی، خب این ایران همیشه این پیشنهادها رو داده، به نظرم جدی گرفته نمی‌شده تا وقتی الان خودشون دچار مشکل شدن. حالا تازه دارن برمیگردن به اون پتانسیل‌هایی که این منطقه داره. فارغ از شرط سیاسی این کار باید انجام می‌شده، گفتم این از 20 سال پیش باید این کارو شکل می‌گرفته، ولی در اینجا من حس می‌کنم قضیه جدی‌تر هست. اثباتش هم مثال زدم، همون موافقه اقتصادی اوراسیا و همچنین موافقت این کشورها برای عضویت ایران در پیمان شانگهای. خب قبلا با قفل فضایی وجود داشت، ولی بالاخره موافقت که همین هم تحت تاثیر شرایط بین الملل هست به نظر من این فضا به وجود اومده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای میرکریمی، نبریسته محترم اتاق بازرگانی ایران و روسیه. خداحافظ.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
خب شب بخیر، سامان پیمان کوتاه ما 3637. امیدوارم که فرصت و امکان ارجاع به پیام‌های شما هم باشه امشب. از فرصت استفاده میکنم چون درباره آب خوشداری رو مطرح کردم، به تازه ترین اطلاعاتی که توسط دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه وزارت نیرو منتشر شده درباره تهران هم هست. کلان شهر بزرگی که حجم آب مورد نیاز اون بالاست. البته گاهی اوقات برداشت‌های غیرمجاز بنا به این گزارش و گفته‌ها از آب شرب هست و ممکنه شهروندی از آب شرب برای شستشوی ماشین استفاده کنند. البته ممکنه باید در این گزارش حذف کنیم. خیلی جاها داریم می‌بینیم که بی‌محابا به نظر می‌رسه که داریم دست به یک اتفاق بد می‌زنیم و یا اون رو ایجاد می‌کنیم. گفته شده برای حل این مشکل مدیران در آبهای تهران به سراغ چاه‌های آب‌های زیرزمینی رفتن و قریب 86 چاه تازه در دستور کار قرار دادن، اما این کار گفته شده به گفته خودشون که نه به صورت مداوم ولی در بلند مدت و میان مدت باید رخ بده و کاهش سرانه مصرف باید اتفاق بیفته. منظورشون از اونچه که باید رخ بده در بلند مدت و میان مدت اینه، یعنی کاهش سرانه مصرف. بنابراین توجه به استفاده از پساب در برخی از کارخانجات و صنایع هست. آمار سالانه هم نشون میده بالای 100 میلیون متر مکعب آب در تهران و 43 متر مکعب در ثانیه مصرف برای تهرانی است. خب ساعت 7:27 است، 7:27 بسیار خوب. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، یک جشنواره ملی در خراسان جنوبی همه توجه رو به خودش جلب کرده، جشنواره ملی زرشک از 21 مهر ماه در بزرگترین باغ زرشک جهان در روستای آفین آغاز شده و تا 27 مهر در دیگر نقاط خراسان جنوبی هم ادامه خواهد داشت. این که وضعیت تولید زرشک چگونه است و این جشنواره با چه اهدافی داره برگزار میشه محور گفتگو صحبت من با آقای باقری است، آقای مهدی باقری، کارشناس و فعال بازاریابی جهانی. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه عزیز و شنوندگان عزیز برنامه روی خط بازار، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. گذشت از شوخی که با زرشک میکنن، ظاهرا این دفعه جدی جدیه.
آره خدا را شکر به واسطه جشنواره ملی زرشک این بار تونستیم از خراسان جنوبی خاستگاه زرشک دنیا با تولید 98% زرشک بیدانه دنیا، محصول استراتژیک استان خراسان جنوبی رو به کل دنیا معرفی کنیم.
زرشک بیدانه دنیا، درسته؟
بله بله.
این میدونیم تازهش فوق‌العاده است، یعنی خیلی خوشمزه و خوشمصرف، خشکش هم همینطور و خب تلفیقیش هم که با آب انار و یکی دیگه هم هستش که میگن معجونی درست میکنه برای خودش، فوق‌العاده است.
بله درسته. آقای خیرخواه عزیز، امروز که با شما صحبت میکنم، زرشک به عنوان یکی از کالاهایی که به عنوان کالاهای FMCG یا کالاهای زود فروش در بازارهای سوپرمارکتی و هایپرمارکتی مطرح میشه داره در بازار سازی میکنه. محصولی که کشاورزان بومی خراسان جنوبی همونطوری که به درستی اشاره کردیم در دل روستای افین، روستای سرخ پوشی که سرتاسرش رو مزارع زیبای زرشک گرفته دارن تولید میکنن و این محصول رو به امید خدا و به واسطه این جشنواره به عرضه جهانی میرسونن.
بسیار خب، میتونم بپرسم آقای باقری؟ ببخشید فرمایشتون قطع کردم. که فقط در همین روستاست یا در یک منطقه بزرگتر هست و وضعیت تولیدش به چه ترتیبی هست و وزن و